بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال علی الله مقامه و رفع فی الخلد علامه ولما تجلیا فی عالم الجزئیت و تعلق و الارتباط و ظهرا بالامامه ظهرا بالشمس و القمر فکان الشمس ظهور العرش و القمر ظهور الکرسی ولما کان مدت الشمس فی القمر فی الظاهر من تأیید العرش و الکرسی و المده مقام الاب كما حققناه في محله كان الشمس والقمر في الظاهر بمنزلة الابن للعرش والكرسي وهما بمنزلة الاب لهما فالعرش ابو الشمس والكرسي ابو القمر وقد عرفت ان العرش والكرسي اخوان فالشمس والقمر في الظاهر ابن عم وفي الباطن اخوان ولما كان العرش مقام العقل والعقل ما عبد به الرحمن وهو العالم بالله الباطن من الخلق الداني من الخالق كان عبد الله فوجب ان يكون ابو النبي الظاهر ابو النبي الظاهر عبد الله فوجب ان يكون ابو النبي الظاهر عبد الله ولما كان القمر مقام نفس الشمس و مقام الغالب و طالب و الشمس هي مطلوبته و مقبولته و كان الكرسي ابا كان الكرسي ابا طالب و باعتبار ان القمر نفس الشمس و الشمس مقام العقل الى آخر العباره. سخن در این بود که مقام جزئیات چطور شده پیدا شدند و حق این مطلب در نهایت اشکال است و به غیر از این جور بیان کسی دیگر نمیتواند پی ببرد، چرا که به حسب ظاهر بخواهید استدلال کنید هیچ نمیشود استدلال کرد، به جهتی که اختزایی در ذات صانع که نیست، در امکانات هم که چیزی نبوده مگر بگذارند، اینجا که نیست آنجا هم نیست، پس از کجا پیدا شدن؟ پس انسان حقش را بفهمد خیلی مشکل است. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدان علی الله مقامه به توفیق امام زمان صلوات الله علیه الحمدلله چند درس از این مباحث شریفه را به پایان رساندیم، تحقیق کردیم از دروس مبارکه را و به حمد الله به برکت مرحوم آقای همدان علی الله مقامه با کلیت این مبحث آشناییت پیدا کردیم که اختزاء در اختلافات موالید و قابلیت های خلقیه با وجود فعل واحد الهی و با وجود متشاکل الاجزا بودن کومه های سمانیه کومه جسم چجور اختزا را آفریدن. اختزا برای اینکه یک جای مثلا آب باشه، دریا باشه، یک جای هوا باشه، یک جای خاک و خشکی باشه، یک جای درخت باشه، یک جای کوه باشه، یک جای جنگل باشه، یک جای معدن باشه، یک جای فلان پرنده باشه، یک جای فلان حیوان باشه، یک جای فلان انسان باشه، این اختزاعات را چجور آفریدن که در هر جای از این عالم جسم در هر حصه از جسم فعلیتی را اینجا پوشانیدن، فعلیتی را اینجا متعین کردن، اقتضا از کجا آمده؟ خب الحمدلله میدانیم اقتضا از ذات خدا نیامده، بر خلاف اون باطلی که صوفی علیهم اللعنه برش قائل هستن، نظریه باطل که در حقیقت کفر صراحه به نام عیان ثابته، بنابر اون نظریه فاسده کاسده که اقتضاء در اختلافات را در ذات خدای متعال ثابت می کنن و خلق را، آلایش های خلقی را به ذات خدای متعال می کشانن و اون خدای ذهنیشون را، خدای خیالیشون را ملوث و آلوده توصیف می کنن، خب الحمدلله می دانیم که لم یلد و لم یولد، هیچ خلقی از ذات خدای متعال متولد و زایده نشده، اقتضا در ذات خدا نیست. فعل الهی هم که فعل واحده، ما امرنا الا واحده، فعل هم که واحده، کوم هم امکان هم یک دریای متشاکل الاجزا هست، تکه های جسم همه از طول و عرض و عمق های هم شکل هم تشکیل شدن، در اول هم اقتضایی در اینجا نبوده. پس چجور اقتضا را اینجا آفریدن؟ به اینجا رسیدیم نتیجه مطلب، به واسطه توارد فعل واحد. توارد فعل واحد اقتضاء این کرد که اقتضاء اختلافات کرد، توارد فعل واحد اقتضاء اختلافات در خلقت کرد. مثال زدن بزرگوار علالله مقامه به وارد کردن حرارت واحد به شمع، شمع که از روغن جامد از پارافین تشکیل شده، چجور به واسطه وارد کردن متعدد دفعات، وارد کردن حرارت، یک حرارت که بیشتر نداریم، این حرارت واحد را به دفعات، به دفعه های متعدد، دفعه های پشت سر هم وقتی بر این شمع وارد می کنیم، به واسطه توارد این حرارت، یعنی دفعاتی که این حرارت بر این شمع وارد میشه، در اینجا اقتضاء اختلافات ایجاد میشه. در حرارت اول اون جامد، اون روغن جامد نرم میشه، در حرارت دوم اون روغن نرم شده مذاب میشه، در حرارت بعد روغن مذاب شده بخار میشه، در حرارت بعد روغن بخار شده دود میشه، در حرارت بعد دخان بدل به شعله میشه. پس به واسطه دفعات وارد کردن حرارت واحد بر این شمع، اقتضاء اختلافات، اقتضاء اختلافات در حالتهای مختلف اینجا ایجاد میشه. بنابر این مثال شریف، این مسئله معضله حل شد الحمدلله، بزرگوار علالله مقامه این مسئله معضله را تشریح فرمودن و حلش را در قالب مثالی که عرض کردیم به بیان حکمی، به بیان حکمی متقن بنابر علم طبیعی، علم طبیعی که فرمودن و فوق علوم بشریه بود. واقعا اگر کسی از روی انصاف، از روی تعقل، از روی عقل در این مطالب شریفه، در این مطالب شریفه که حقیقتا عقل مجسم هست، این مطالب شریفه عقل مجسمه، اگر در این مطالب شریفه کسی تدبر کنه، بنابر انصاف، بنابر عقل میابه که هنوز بشر با این همه ادعا، با این همه ادعا در دانشهایی که برای خودش این دانشها را قائل هست، این علوم را برای خودش قائل هست، با این همه ادعا هنوز بشر به این جور علم طبیعی، به این اتقان، به این محکم بودن، به این عقلانی بودن، به این جور فوق بشری بودن، حقیقتاً هنوز بشر به این جور از بیان و حکمت نرسیده، هنوز اصلاً بوی از این حکمت به مشام ذهن او تراوش نکرده. الحمدلله به برکت امام صلوات الله علیه، با این گردنهای شکسته، با این گردنهای شکسته، با این نفوس ضعیفه، الحمدلله که امام صلوات الله علیه این توفیق را عطا فرمودند، این نعمت بزرگ را، نعمتی که خدا میدانه انسان متحیر میشه، عاجز میشه در شکر این نعمت، که به برکت مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، به توفیق صاحب الام صلوات الله علیه، حضرت نصیب ما فرموده. در اینجا در این درس جدیدی که درش وارد شدیم، می‌فرماید بزرگوار علی الله مقامه مقدمه همین مطلب را که قبلا بیانش فرمودن و حلش فرمودن، باز از این مطلب شریف میخوان که باز حکمت‌های متعدد، ابواب حکمیه متعدد بعد را مفتوح کنند. بابون یفتح من الف ابواب، دری هست، درب از حکمتی هست که از این درب حکمت هزاران درب از حکمت گشوده میشه. سخن در این بود که مقام جزئیات چطور پیدا شده اند و حق این مطلب در نهایت اشکال است و به غیر از این جور بیان کسی دیگر نمیتواند پی ببرد. چرا که به حسب ظاهر بخواهید استدلال کنید، هیچ نمیشود استدلال کرد، به جهتی که اقتضایی در ذات سانه که نیست، اقتضا در ذات خدا نیست، در امکانات هم که چیزی نبوده مگر بگذارن، امکان هم که روز اولش دریا بوده، متشاکل اجزا بوده، هم شکل هم بوده اجزایش، اینجا که نیست، آنجا هم نیست، پس از کجا پیدا شدن؟ پس انسان حقش را بفهمد خیلی مشکل است. پس ملتفت باشید انشاءالله، فعل از صانع که صادر شد لا محاله، این فعل یک سرش متصل است به فاعل، یک سرش آمده پیش قابل، آن سرش که متصل است به قابل اسمش سکون است، قابل را به هم می افشارد. پس فعل جهت اعلاش حرکت است، جهت ادناش سکون است. فعل همه جا مقدم است و مصدر همه جا پشت سرش افتاده، و به این نظر است که مشایخ مصدر اصل کلام است را وا می زنند، مصدر اصل کلام است را وا می زنند. پس فعل اصل کلام است. پس زید که ایستاد، ایستادن پیدا می شود. مفاعیل مطلقه کلشان آثار فعلند، و چون اثر مشابه صفت مؤثر است، قائم مقام مؤثر می شوند. پس خواه افعال متعدیه، خواه لازمه، مصدر بعد از فعل است. ضرب ضربن، ضربن بعد پیدا شده، ولو رتبتن بعد باشد نه زمانن، قام قیامن، قیامن بعد پیدا شده، همه جا مفاعیل مقامشان مقام سکون است. خب عبارات حکمی، اگرچه معانیش را قبلا تحقیق کردیم، اگر الفاظ نامعنوس هست باز معانی را اشاره کنیم، میبینیم همون معانی بود که الحمدلله میدانستید، تحقیقش را کرده بودیم، تعلیمش گرفته بودیم. الحمدلله می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه که فعل، هر فعلی دو جهت داره، یک جهت صدور از فاعل داره، یک جهت وقوع بر قابل داره، یک جهت صدورش، جهت بالاش، یک جهت پایینش، جهت وقوعش. مثلا می‌خوایم یک سنگی را حرکتش بدیم، یک شی را حرکتش بدیم، باید که این فاعلی که میخواد حرکت بده، فاعل را بهش میگیم محرک، حرکت دهنده. این سنگ که میخواد حرکت کنه بهش میگیم قابل، میخواد این حرکت را قبول کنه. از یک طرف باید حرکت را به این سنگ القا کنیم، برش صادر کنیم، از یک طرف دیگر باید این سنگ این حرکت را قبولش کنه. اون جهتی که حرکت را القا میکنه، صدور میکنه، محرکه. مثلا دست من محرکی هست، این محرک، این فاعل حرکت را به این سنگ القا میکنه. حرکت از کجا صادر شد؟ از دست من. حرکت بر کجا واقع شد؟ بر این سنگ. پس یک جهت صادر شدن داره، یک جهت واقع شدن. میخوایم شیشه را بشکنیم، یک جهت صادر شدن شکستن داره، یک جهت واقع شدن این شکسته شدن شیشه هست. شکستن زید، شکسته شدن شیشه. پس هر فعلی دو جهت داره، یک جهت صدور داره، یک جهت وقوع داره. این نکته اول. جهت صدور و جهت وقوع را که نگاه کنیم، جنس جهت صدور جنسش حرکت، یعنی از این طرف داره القا میشه، از این طرف داره حرکت وارد میشه، هر حرکتی باش. جهت صدور، جهت فاعل، القا فعله، داره فعل از این طرف میاد. جهت وقوع، جهت قابل، اونجایی که داره فعل مینشینه، جای نشستنه، جای سکونه. جهت واقع شدن، جای وقوع، جای قابل، این جهت سکونش. پس جهت بالا میشه جهت حرکت، جهت پایین میشه جهت سکون. از اینجا داره صادر میشه، صادر شدن ذاتش حرکته، ذاتش فعله، ذاتش حرکته. جهت صادر شدن که حرکت باشه، جهت واقع شدن که نشستن باشه، میخواد فعل اینجا بنشینه، جهت سکونه. پس یک جهت بالا داشتیم، یک جهت پایین، یک جهت حرکت در این فعل، یک جهت سکون در این فعل. این یک مطلب. مطلب بعد، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که ریشه اشتقاق آیا فعل یا مصدر. این یک اختلاف در علم نحو، یک مسئله اختلافی است در علم نحو، در علم دستور زبان. زبان‌های مختلف، زبان عربی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان‌های مختلف، 72 زبان داریم، 73 زبان داریم در مقام حکمت. اگر بخوایم که زبان‌ها را دسته‌بندی کنیم، در این دسته‌های 72 گانه، 73 گانه جمع میشه. هر زبانی یک دستور زبان داره. دستور زبان‌ها واحده. زبان‌ها لغات درست مختلفه، ولی دستور زبان یک امر واحدی هست. دستور زبان یک امر واحدی هست. اینها همش از یک جهت صادر شده. اینها از جهت بالا صادر شده. خود زبان، خود لغت، خود گویش های مختلف، اینها وضع بشر نبوده. ننشسته بشر بنشینه یک اجتماعی، یک سمیناری به قول معروف، یک اجتماعی برگزار کنه، بگه آقا ما در این اجتماع میخوایم امروز بنشینیم لغت فارسی را وضعش کنیم در آدم، اسم این را بگذاریم درب، اسم این را بگذاریم دیوار، اینجا را بگذاریم کوه، این را بگذاریم دریا. همچون چیزی نبوده. در حد بشر نیست، در وسع بشر نیست. دستور زبان، وضع لغت، کار صانع، کار خداست. حجت صلوات الله علیه زبان را و لغت ها را وضع کرد برای بشر. از کجا آمد لغت های مختلف؟ حدیث خاص داریم از حضرت آدم صلوات الله علیه. آدم علیه السلام آمد به اولادش زبان را تعلیم کرد، یکی را عربی تعلیمش کرد مثلا، یکی را سوریانی تعلیمش کرد، یکی را عبری تعلیمش کرد. پس وضع لغت کار خداست، کار بشر نیست. لغت ها مختلفن، ولی اسلوبشون، اصولشون، اساسشون واحده. در هر لغتی، در هر زبان یک فاعل داریم، یک فعل داریم، یک مفعول داریم، اینا همش واحد فاعل فعل مفعول در تمام لغت ها داریم. در لغت فارسی من مدرسه می روم، من شیشه را شکستم، من میشه فاعل، شکستم میشه فعل، شیشه میشه مفعول، مفعولان به، فعل فاعل مفعولان به. در زبان عرب همینطور، در زبان انگلیسی همینطور، فعل داریم، فاعل داریم، مفعول داریم، یک فعلی داریم، یک فاعلی داریم، یک مفعولی داریم. مخواهیم در لغت انگلیسی هم مثلا این را مثالش بزنیم به همین طوره، در زبان عرب هم مثالش بزنیم به همین طوره. قام زیدان، ضرب زیدان امرن، زید امر را زد، زید امر را زد، ضرب میشه فعلش، زیدان میشه فاعلش، امرن میشه مفعولان بهش. در هر لغتی همین را داریم، در لغت انگلیسی هم همین را داریم، در لغت عبری هم همین را داریم، در لغت فرانسوی هم همین را داریم، فعل داریم و فاعلی داریم و مفعولی داریم. فعل و فاعل و مفعول در همه لغت ها هست. در تمام لغت ها برای هر شیء یک اسمی وضع می کنن، برای هر شیء یک اسمی وضع میکنن. مثلا برای این شیء اسم دیوار میگذارن، برای این شیء اسم فرش میگذارن. هر اسمی بر یک شیء وضع میشه. پس یک لفظ داریم، یک معنا داریم، هر لفظی یک معنای داره، یک وضعی داریم، یک موضوع له داریم، یک وضع داریم، یک موضوع له داریم. بر هر معنا یک لفظی میگذارن، بر هر شیء یک لفظی را میگذارن. بین معنا و لفظ مناسبت هست، اینها بدون مناسبت نیامده. بین معنا و لفظ مناسبت هست. المعنا فی اللفظ که روح فی الجسد، بین معنا و لفظ مناسبت هست. اگر اسم این قرص در آسمان را گذاشتن آفتاب، بین این لفظ و این معنا مناسبت بوده، همین جوری به صورت هردنبیلی، به صورت ارتجالی، به صورت جمادی نیومدن یک اسمی را بی جهت رو یک معنا بگذارن. ارتجالی اینها نبوده، اینها اشتقاقی بوده، مناسبت دار بوده. کار خدا اشتقاقی هست، کار خدا، اسمهایی که خدا میگذاره اسمهای مشتق، اسمهای جامد نیست. پس این معنا که درخشندگی بوده، نورانی بودن بوده، حرارت دادن بوده، این قرصی که در آسمان هست اسمش را آفتاب گذاشتن، بین این معنا و لفظ مناسبت بوده. در عرب هم همینطوره، در انگلیسی هم همینطوره. این مایه را اسمش را آب گذاشتن، در عرب اسمش را ماء گذاشتن، در انگلیسی مثلا اسمش را واتر گذاشتن، در ترکی اسمش را سو گذاشتن. این معنا، این لفظ، بین معنا و لفظ مناسبت. در این مناسبت ها بالاترین مناسبتی که بین الفاظ و معانی هست، بالاتر مناسبت در زبان عربه. زبان عربی کلام الله، لغت الله، لغتی است که خدا با این لغت تکلم میکنه. چرا این لغت از سایر لغات شرافتش بیشتره؟ نه به این جهت که میخوایم تعصب داشته باشیم، نه به این جهت بخوایم تعصب بکشیم، نه، به جهت این که مناسبت بین لغت و معنا، بین لفظ و معنا در این زبان از بقیه زبانها بیشتره. اونهایی که در علم حروف سررشته دارن، در علم حروف دست دارن، در علم حروف تبحر دارن، این عبارات را بهتر متوجه میشن. در علم حروف، در علم حروف اینجور هست، قاعده هست، برای هر شیء نام ملکی که برش موکل هست را استخراج میکنن. اینجوری که در زبان عرب مناسبت هست برای این استخراج ها، در هیچ لغتی اینجور استخراج ها نیست. اینجور که در زبان عرب هست در هیچ لغتی نیست. یا علم حروفی که در بحث اعداد به کار میبره، فلان لفظ عددش اینقدر میشه، علی عددش 110 میشه، محمد صلی الله علیه و آله عددش 92 میشه. مثلا هر لفظی یک عددی داره و این عدد تأثیر داره، تأثیر گذاره. خواستی حسبی الله بگی، مثلا این 146 میشه عددش، تأثیر داره، بی تأثیر نیست. اگرچه در یک نظر دیگر هرچه بیشتر یک ذکری را بیشتر بگیم تأثیرش بیشتره، ولی بین عدد و لفظ و معنا تمامش مناسبت، و این مناسبت در زبان عرب بیشتره. حتی از رساله دار مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه به نام رساله سر مستتر، در این رساله میاد و در علم اعداد مثلا حساب میکنه نام زن و شوهر را، میگه عددش را، نام زن را با نام شوهر عددش را جمع میکنیم، مثلا تقسیم بر فلان عدد میکنیم، باقی ماندهش را نگاه میکنیم، در این باقی مانده اگر عدد این شد اینجور اینها بینشون الفت هست، اگر این شد اینجور بین اینها مثلا اختلاف هست، و تأثیر داره. این وقتی نگاه میکنیم این خلاصه جمع و تقسیم ها را میکنیم، میبینیم تأثیر داره. دو حتی بین عدد فرزند و مادرش، نام فرزند و نام مادرش. پس این مناسبت ها خدا قرار داده. در علم عرب بالاترین مناسبت را داریم بین لفظ و معنا، المعنا فی اللفظ که روح فی الجسد. اینجا میخوایم به یک دلیل حکمی ثابت کنیم یک جهتش را که با این مطلب از درس شریف اینجا مناسبت داره. میخوایم به این درس شریف، به این مطلب برسیم، میخوایم به یک جهتی ثابت کنیم که زبان عرب نسبت به سایر زبانها به اصل وضع، به مناسبت در لفظ و معنا نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتره، تا به اونجایی که اسم وصف بر هر موصوفی را میگذاریم عربی مبین، لغت عربی مبین. عربی مبین یعنی چه؟ یعنی من که نشسته هستم، این حالت نشستگی من را هر صاحب زبانی به لغت خودش میفهمه، به این میگن عربی مبین. دیگه نمیخواد به یک لغتی تکلم کنه، من را میبینه نشسته هستم، این نشسته را میگن عربی مبین. در اینجا که گفتیم که بین لفظ و معنا مناسبت در زبان عرب از بقیه لغات ها بیشتره، علتش این هست، یک علتش این هست، علت اصلیش این هست. امام صادق می فرمان صلوات الله علیه، این قاعده عقلیه، نقلی و عقلیه، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها، خدا اشیاء را به مشیت آفرید و مشیت را به خودش آفرید. مشیت یعنی فعل الله، یعنی امر الله، خدا اشیا را به امرش، به فعلش آفرید. پس اشیا از چه مشتق شدن؟ از فعل خدا، از فعل الله. محل اشتقاق اشیا چه بوده؟ فعل بوده. در زبان عرب، در لغت عرب، اکثر کلمه ها مشتق از فعلن، برخلاف زبان انگلیسی، برخلاف زبان فارسی. در زبان عرب اکثر کلمه ها مشتقن، مشتق از فعلن. یعنی شما هر لغتی را، هر اسمی را نگاه بکنی، این از یک فعلی مشتق شده در زبان عرب، ولی در فارسی انگلیسی یک همچو قاعده خیلی کمه، خیلی ضعیفه. الان اسم تک تک خود ماها را که روی ما گذاشتن، محمد، علی، حسن، حسین، تمام اینا مشتق از فعله، مشتق از فعله. نوعا فعلها هم ستایی هست، ریشه فعلها ستایی هست، ثلاثی هست، بعضن میشه رباعی، بعضن میشه خماسی، اکثر ریشه فعلها هم ثلاثی هست. ولی در زبان فارسی کوروش، داریوش، خشایار، اسمها مشتق نیست، مشتق از فعل نیست. همینجور در زبان سایر لغتها، در زبان انگلیسی مثلا. ولی در زبان عرب حتی اسم اشیا را، اکثر اسم اشیا وقتی نگاه میکنه مشتقه، مشتق از فعله. چرا؟ چون نزدیکتر هست به وضع الهی. خلق الله الاشیاء بالمشیه، چون خدا اشیاء را به فعل ایجاد کرده، مشتق از فعله، اینجور مناسبت داره. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، بعض از نحویین که در دستور زبان وارد شدن، در نحو دو مکتب داریم، یک مکتب کوفی داریم، یک مکتب بصری داریم. دستور زبان عرب همه هم می دانن که واضع علم نحو، واضع دستور زبان در عرب، کسی که نحو را وضعش کرد، قرارش داد برای اینکه لغت حفظ بشه، امیرالمومنین بود صلوات الله علیه. همه دنیا می دانه حضرت به ابوالاسود دوعلی تعلیم فرمودن نحو را، فرمودن بر این مطلب، بر این اصل جاری شو. می رفت جاری می شد، می رفت می نوشت، باز خدمت حضرت می رسید، حضرت اصلاحش می کردن. واضع علم نحو امیرالمومنین هست صلوات الله علیه. در علم نحو قاعده این هست، اساس اشتقاق فعله. فعل ازش چه مشتق میشه؟ مفعول مطلق یا مصدر. مصدر همون مفعول مطلقه. اینجا مثال زدن، ضرب ضربا، زد زید زد، چه درست شد؟ زدن. زید نشست، چه درست شد؟ نشستن. نشست را میگیم فعل، نشستن را میگیم مصدر. در فارسی میخوایم مصدر بسازیم، معمولا بر ماضی این فعل، بر گذشته این فعل یک نون مصدری اضافه میکنیم. نشست، نشستن. رفت، رفتن. زد، زدن. در فارسی اینجور مصدر میسازیم، بهش میگن مفعول مطلق. یعنی که به واسطه این فعل ایجاد شده، مفعول مطلق. مطلق یعنی که اطلاق این فعل هست، به صورت از این فعل اشتقاق شده. بیان دیگرش هم میگن مصدر. مصدر همین مفعول مطلقه. در زبان عرب که میخوایم مفعول مطلق یا مصدر بسازیم از فعل، معمولا یک حرفی را اضافه نمی کنیم. البته گاهی هم به حکمت های اضافه میشه، مثلا یک حرف زاید بر این فعل، مثلا قام، قیام، یک الف اینجا میذاریم. ولی نوعا در زبان عرب میخوایم مصدر بسازیم، عین الفعلش را ساکن میکنیم. نصر، نصرا، نصر مصدرش میشه نصر. ضرب مصدرش میشه ضرب. عین الفعلش را، حرف وسطش را چه کار میکنیم؟ ساکن میکنیم. مصدر همین مفعول مطلقه. در زبان عرب گفتیم دستور زبان را که وضع کرد؟ نحو را، امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت امیر مرکز حکومتشون را، حکومت ظاهریشون را، مرکزش را کجا قرار دادن؟ اینا خیلی عجیب و غریبه، هم بشر هنوز که هنوز متحیره. کوفه قرار دادن. حضرت ساکن در مدینه بودن، مهاجر رسول الله صلی الله علیه و آله مدینه بود، ساکن در مدینه بودن. وقتی حضرت خلافت ظاهری را قبول کردند، مرکز خلافت را کجا قرار دادند؟ کوفه. کوفه تا مدینه خیلی فاصله هست، اون هم در اون زمان که رفت آمدها اینقدر مشکل بوده. حضرت مرکز خلافت را مدینه قرار ندادن، کوفه قرار دادن. حالا امروز میخوان یک جای پایتخت بکنن، چقدر مشکله، چقدر درد سر داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجور بشر را تعلیم دادن، اینهایی که بشر یاد گرفته اینها را از انبیا و اولیا تعلیم گرفتن. مرکز خلافت را کجا قرار دادن؟ کوفه، اون فاصله زیاد از مدینه. خود همین کوفه در مقام باطن، همین کوفه در مقام باطن جایی هست، در کتاب مبارک فایه فتواش را می فرماد، جایی هست که ملائکه مأمور شدن بر آدم علیه السلام سجده کنن. حضرت وقتی خواستن کوفه را مرکز خلافت قرار بدن، آمدن تمام زمینهاش را خریدن. به چه تدبیرهایی، به چه حکمتهایی حضرت اینجا را مرکز خلافت قرار دادن. حالا نگاه میکنیم کوفه مسکن تمام انبیا و اولیا بوده. همین مسجد کوفه که درش وارد میشیم محل زندگی نوح علیه السلام بوده. مقام ابراهیم داره، مقام نوح داره، مقام خضر علیه السلام داره، مقام جبرئیل داره. مسجد سهله وارد میشیم، مسجد براسا وارد میشیم، در هر کجای از اطراف این سرزمین، داخل خود این سرزمین وارد میشیم. در خود نجف صالح علیه السلام دفن، هود علیه السلام دفن، آدم و نوح علیه السلام دفن هستن در موضع قبر امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت مرکز خلافت را کجا قرار دادن؟ کوفه. چون حضرت واضع علم نحو بودن، علم نحو مرسوم شد به نام مکتب کوفی، به نام مکتب کوفی. وقتی که خواستن علیه امیرالمومنین صلوات الله علیه جنگ بکنن، اون ملعونه که آمد از سمت مکه لشکر جمع کرد برای اینکه با امیرالمومنین صلوات الله علیه جنگ بکنه، از مکه حرکت کرد به همراه طلحه و زبیر، بیشتر لشکرش را از کجا جمع کرد؟ از بصره. بیشتر لشکرش را از بصره جمع کرد، اینها به سمت کوفه حرکت کردند. بیشتر لشکرش را از بصره جمع کرد. بصری ها مرسوم شدند به نام دشمنان امیرالمومنین. نوعا بصری معروف شد به دشمنی با امیرالمومنین صلوات الله علیه. از اونجا مشهور به این شدن، نه به این معنا از هر که در بصره باشه دشمنه، نه، اینجور مشهور شد چون بیشتر لشکر از بصره جمع آوری شد. مثل اصطلاحی که می فرماد که مثلا اصفهانی و قمی. حضرت شخص میاد خدمت حضرت صلوات الله علیه، مثلا میگه آقا من از خراسان آمدم، حضرت می فرماد نه، تو قمی هستی. قمی مرسوم شد به نام دوست اهل بیت. اصفهانی مثلا مرسوم شد به نام غیر دوست اهل بیت، اگرچه در اصفهان خیلی از اولیاء خدا بودند و هستند، ولی اینجور مرسوم شد. پس بصری ها مرسوم شدند به نام دشمن امیرالمومنین در مقابل کوفی ها. آمدن اینها از اون قاعده که امیرالمومنین قرار داده بودند در دستور زبان در نحو، همون را برداشتن. حضرت هر اصطلاحی گذاشته بودن به جهت دشمنی، اصطلاح را اسمش را عوض میکردن. نوعا همون اصطلاح بود، همین معنا هست، اسمش را مثلا عوض میکردن. مکتب دیگر نحو شد مکتب بصری، مکتب کوفی، مکتب بصری. معانی یکی هست ولی میبینیم مثلا اسمها فرق میکنه. مثل خواهم مثال بزنیم، فعل مجهول، فعل مجهول یک اصطلاح بصری هست. الان اصطلاحی که مرسوم هست در نحو، در دستور زبان که نوعا تعلیم داده میشه، اصطلاح بصریه، اگرچه اصل و درستش مال کوفیه، بیشتر نوعا مال کوفیه، مگر اونجایی که خودشون تغییر داده باشن بعدش. فعل مجهول را در مکتب کوفی میگیم فعل مفعول، نمیگیم فعل مجهول، چون اصلا فعل مجهول یک حرف بی‌معنای میشه، میگیم فعل مفعول. پس خیلی از اصطلاحاتی که حضرت قرار دادن، آمدن چه کردن؟ آمدن اسمش را عوض کردن به جهت مخالفت. از جمله مخالفت هایی که همین هست، ریشه اشتقاق در لغت ها، در زبان ها، در خلقت، در زبان عرب، در زبان عرب و در خلقت ریشه اشتقاق چیه؟ فعله. آمدن گفتن که ریشه اشتقاق مستره، مریضن دیگه، ریشه اشتقاق فعله، گفتن ریشه اشتقاق مستره، در صورتی که مستر هر عاقلی میفهمه این را، نشستن از چه ساخته شد؟ از نشست. گفتن ریشه اشتقاق مستره. چه میفرماد بزرگوار علی الله مقامه؟ مشایخ مستر اصل کلام است را وا میزنن. پس فعل اصل کلام است. مولا کریم علی الله مقامه میگیم مشایخ خدا میدانه، هنوز قد نمیدانی مشایخ را، هنوز نمیشناسی. مولا کریم علی الله مقامه در نحو، در دستور زبان عرب، برای اینکه اشخاص دیگه به این بهانه موجه نباشن، معذور نباشن، بگن آقا بیشتر کتابهایی که در دستور زبان عرب نوشته شده ما اهل سنت، ما نمیتوانیم، یعنی ما میل قلبن میل نداریم کتابها را بخوانیم. خب یک جهت صحیح هم هست از این مطلب، انسان میل نمی کنه کتاب مخالف را بخوانه، میخواد حتی یک مطلب عام را تعلیم بگیره. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در نحو کتاب نوشتن به نام التذکره، التذکره فی علم النحو. در این کتاب عظیم و کبیر، بزرگوار علی الله مقامه بنابر اصطلاح اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، بنابر اصطلاح امیرالمومنین صلوات الله علیه، در هر موضوع دستور زبانی، در هر موضوع نحوی تحقیق کردن که بنابر وضع حضرت صلوات الله علیه این اصطلاح، این اختلافی که در بین کوفین و بصریین در اینجا در این زمینه از دستور زبانه، حق با کدام طرفه، کدام بنابر وضع امیرالمومنین هست صلوات الله علیه، نوعا حق با کوفین هست و بصریین، اگرچه بعضی جا بعد اینها بعضی جا هم تغییر دادن، ولی نوعا حق با کوفین هست و بصریین. پس تا به اینجای مطلب، است در ریشه اشتقاق فعل نمستر، بعدش هم فرمودن فعل یا متعدی هست یا لازم هست. این هم که اکثرا الحمدلله میدانیم. ادامه مطالب شریف را انشاءالله در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.